بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. قرار شد ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام در ارتباط با مالکیت پروردگار ضلع سوم مسئله انسان شناسی مسئله را با عنایت به اینکه امام رضوان الله تعالی علیه علاوه بر حیث در واقع انا لله و انا الیه راجعون مسئله که عرض شد، یعنی تنزل نور وجود در مراتب هستی و رجوع همه مراتب به ذات اقدس اله که یوم الجمع و یوم القیامه را تبیین میکنه، علاوه بر این دو بخش، بخش انسان شناسی مسئله را عرض کردم، تفصیل دادن. و ما برای آشنایی با این تفصیل، چون تعبیر به حجب ظلمانیه هفتگانه و حجب هفتگانه نورانیه و عردین سبع و سماوات سبع رو به حسب تعویل و مسئله لیلة القدر رو اشاره فرمودن، قرار شد ما یه مختصر اشاره ای به نکته ایشون بکنیم، بلو اینکه انشاءالله تفصیلش رو بعدن در ارتباط با تفصیل شریف سوره قدر از معظم الله خواهیم داشت. ما انشاءالله بعد از سوره هم سوره توحید و سوره قدر رو تفسیر خواهیم کرد که بر واقع مکمل فرمایشات نورانی حضرت امام است در این مطلب، در این مقام. بحثای انسان قرآنی، ارکان نظریات امام در انسان قرآنی رو در این سه سوره در واقع ما جستجو میکنیم. اما فعلا چون اشاره دارن اینجا به این مسئله، ما ناگزیریم اشاره ولو مختصر به اون نکته بکنیم که فرمایش ایشون و این مسئله‌ای که عرض کردم ضلع انسان شناسی مسئله است مطرح بشه. ایشون در سوره قدر چند نکته کلی دارن، حالا اون نکاتی که مرتبط با بحث ماست. نکته اولشون اینجا این است که چرا خدای متعال تنزیل قرآن رو به ذات مقدسش نسبت داده. انا انزلناه فی لیلة القدر، یا انا انزلناه فی لیلة مبارکه و نزلنا الذکر و انا له لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بالاخره انا نحن نزلنا الذکر، این تأکید انا و نحنو هم نکات فنی بسیار مهمی در حقیقت حفظ قرآن کریم و جامعیت قرآن کریم دارد که عرض خواهم کرد. انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه فی لیلة القدر. اول این رو خلاصه توضیح میدن که این فرمایش نورانی ایشون و حضرت علامه است که در بعضی از نسب به جبرئیل که روح الامین است میدهد، نزل به الروح الامین اینطوری، و شروع میکنن این رو تحلیل کردن و خلاصه بالاخره این انزال و تنزیل را خدای متعال خلاصه تحلیل میکنن که چون هویت استقلالیه ای برای موجودی از موجودات باقی نمیماند، مسئله اسمیت درست در میاد، همه اینها برمیگرده به ذات اقدس اله، که این نکته اوله که فعلا ما از قدم تحلیل کلیشو لازم نداریم، اجمالشو قبلا خوندیم، تفصیلشو انشاءالله تو خود سوره قدر میخوانیم، ولی ارتباط این نکته با بحث ما داره که عرض میکنم. مطلب دوم رو ایشون این میفرماند که چرا اینجا انا آمده، یعنی به صیغه جمع. انا انزلناه فی لیلة القدر، انزلناه فی لیلة مبارکه اینطوری. انا نحن نزلنا الذکر، ملاحظه میکنید انا نه نزلنا، اینها همه به صیغه جمع. ایشون اینجا چند تا نکته رو اشاره میکنن، یکی تفخیم مقام حق تعالی به مبدئیت تنزیل، یعنی واقعا این بزرگ شمردن مبدئیت ذات اقدس اله برای تنزیل. و نکته مهمتر که اون نکته مثلا تفخیم رو داره به اضافه این مطلب، جمعیت اسماء اسمایی است. تعبیر بسیار بسیار مهمی که اونجا دارن و حق تعالی به جمیع شؤون اسماییه و صفاتیه مبدأ از برای این کتاب شریفه. این نکته بسیار مهمه. پس هم به ذات اقدس اله نسبت داده شده، هم به صیغه جمع آمده تا نشون بده که ذات از حیث جمعیت در واقع اسماییه مبدأ تنزیله، و اگر این جمعیت اسماییه و صفاتیه که حالا ما ملاحظه کردید دیگه این بحثای اسم را کار کردیم، اگر جمیع شؤون اسماییه و صفاتیه الهی باید دست به دست هم بدن تا مبدأ این کتاب شریف باشن. لذا این کتاب شریف صورت احدیت جمع جمیع اسماء و صفات، این مهمه، صورت جمع، صورت احدیت جمع. اگر در واقع جمیع اسماء و صفات الهیه دست به دست هم ندن، این کتاب محقق نمیشه و این سر خاتمیت. بسیار بسیار دقیق و اساسی این رو تحلیل میکنن که عرض کردم، حالا تفصیلش انشاءالله در جای خودش میاد. اگر این کتاب شریف صورت احدیت جمع جمیع اسماء و صفات و معرف مقام مقدس حق به تمام شؤون و تجلیات، این خلاصه مهمه که ما در واقع نکته حقیقت قرآن کریم را و اشاره به این که چرا انا، چرا نحنو، چرا انزلناهو فی لیلت القدر، انزلناهو فی لیلت مبارکه، اینطوری. ببینید این مهمه در تحلیل این مسئله. و به عبارت دیگر این صحیفه نورانی صورت اسم اعظم است. این نکته علت این احدیت جمیع صفات و اسماء الهی است در تنزیل کتاب الهی. اگه این طوری شد، امام رضوان الله تعالی علیه حیث انسان کامل رو اینجا درگیر میکنه، چنانچه انسان کامل نیز صورت اسم اعظم است که قبلن هم توی تفصیل سوره حمدشون در تلویزیون این رو اشاره کردن. انسان کامل صورت اسم اعظم، بلکه حقیقت این دو در حضرت غیب یکیست و در عالم تفرقه از هم به صورت متفرق، به صورت متفرق ولی باز به حسب معنا از هم متفرق نشوند. خدا رحمت شما کنه، چقدر دقیق. اگر ما در واقع انسان کامل رو صورت اسم اعظم دونستیم و حقیقت در واقع کتاب الهی را که در واقع به مبدئیت جمیع اسماء و صفات و صورت احدیت جمع رو اونجا قائل شدیم، اون موقع در واقع یک واقعیت خواهیم داشت با دو چهره، که یک واقعیت تفرقی به حسب معنا و ثبوت و واقعیت اینها از هم نخواهند داشت. ولذا ایشون در حدیث ثقلین خیلی زیبا میگن و این یکی از معانی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض میباشد. و چنانچه حق تعالی به یده الجلال و الجمال تخمیر تینت آدم اول و انسان کامل فرموده، به یده الجمال و الجلال تنزیل کتاب کامل و قرآن جامع فرموده. از هم ملازم میکنید این نکته بسیار بسیار مهمی است در فرمایش امام، و شاید به همین جهت آن را قرآن نیز گویند، چه که مقام احدیت جمع وحدت، احدیت جمع وحدت و کثرت است، و از این جهت این کتاب قابل نسخ و انقطاع نیست. بله، عرض کردم سر خاتمیت و اینکه انقطاع پیدا نمی‌کنه، نسخ نمیشه، همینه. چون مسئله احدیت جمع و مبدئیت ذات از حیث اشتمال بر جمیع صفات و اسماء در شکل گیری این کتاب و تحقق انسان کامل دخالت تام دارد. این کتاب قابل نسخ و انقطاع نیست، زیرا که اسم اعظم و مظاهر او ازلی و ابدی است. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خیلی عالیه. ایشون میفرمان ببینید اینطوریه: و تمام شرایع دعوت به همین شریعت و ولایت محمدیه است. و شاید به همین نکته که در انا انزلنا گفته شد، انا عرضنا الامانه نیز به صیغه جمع ذکر شد، زیرا که امانت به حسب باطن حقیقت و ولایت، زیرا امانت به حسب باطن حقیقت ولایت و به حسب ظاهر شریعت یا دین اسلام یا قرآن یا نماز است. با رحمت شکر. دین اسلام یک معنا، قرآن که باز همونه، نماز از باب اون در واقع معراجیت تام و اون در واقع سهویست که بعد از محو در معراجیت تام در سلوک نبی اکرم محققه. امام رضوان الله تعالی علیه اینها را تقریبا یک تحلیل میکنن. حالا من اینجا باز عرض کردم نکات مهمی ایشون دارن، ولی عرض کردم حالا ما به مقداری که اینجا نیازمندیم میخوایم تحلیل کنیم. بر اساس این تحلیل هست امام، ملاحظه میکنید ما نمیتونیم زل در واقع مبدئیت به جمیع اسما و صفات الهی را که در واقع در اون نکته اول و دوم ایشون دارن درست میکنن، که هم به مبدئیت ذات است و هم به مبدئیت حیث جمعیت ذات از باب صفات و اسما است، رو از یک طرف تحلیل می‌فرمان، از یک طرف حیثش رو با حیث انسان کامل و عدم افتراق این دو حقیقت از یک دیگه. اگر این دو تا حیث رو در واقع ما کنار هم قرار ندیم، که نه حیث تنزیل کتاب و در واقع ارتباط این تنزیل با انسان کامل تبیین نمیشه. منتها در این ذیل که این در واقع انسان کامل و حقیقت کتاب در واقع صورت اسم اعظم و اسم اعظم ازلی و ابدی است و در واقع اسم اعظم دیگه، با همون تحلیلی که قبلا درباره اسم اعظم ارائه شد، این سر خاتمیت و سر عدم نسخ رو ایشون تبیین میکنن، که خب هر حالا خودشون میگن تفسیرش رو، که این علتش اینه که در واقع فناء هم یک از اولیای الهی، یعنی حقیقت وحی اینطوری میشه تحت اسمی از اسماء الهیه تا برسد به خاتم الانبیا و اهل بیت پاک و طاهرش، که اونا فنائشون تحت اسم اعظمه. لذا اگر بقاء بعد الفنا پیدا کردن تحت همون اسم باقی هن، و لذا اون چه که شریعت محقق میشه یعنی اسلام، یا که قرآن یا نماز به عنوان سلوک اتم انسان کامل، سلوک اتم نبی اکرم و اهل بیت اوست. سلوک اتم نبی اکرم و اهل بیت او تحت اسم اعظم الهی واقع میشه. بعدم یه تبیینی دارن که فرق نبی بزرگوار اسلام و اهل بیت چیز که این رو از شیخ کاملشون مرحوم شاه آبادی استفاده کردن که انشالله عرض خواهم کرد. ببینید این تحلیل در واقع ضلع انسان کامل مسئله است که این یه مقداری توضیحی لازم داره و روایاتی رو هم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا قائلن که در این روایات فرق شریعت موسی و شریعت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام تبیین میشه و تفاوت این دو شریعت با شریعت ختمی مرتبت تبیین میشه و نشون میدن که در واقع این تابع همین تحقق اسم اعظمه، یعنی صورت انسان کامل صورت اسم اعظمه و صورت کتاب خدا یا صورت اسلام یا صورت نماز هم همینطوره. صورت اسلام، صورت کتاب و صورت نماز به تعبیر خودشون خیلی عالیه، همون صورت انسان کامله و در واقع تجلیات انسان کامل. این رو تبیین میکنن و این در واقع منشأ کاره که حالا ما در این بحثی که الان داریم خدمت شما ارائه میکنیم، این بحث ناظر به این نکته است که ایشون رضوان الله تعالی علیه اینو تحت عنوان مطلب سوم دارن، در اجمالی از کیفیت نزول قرآن است و این از لطائف معارف الهیه و از اسرار حقایق دینیه است که کم کسی میتواند به شمه از آن اطلاع پیدا کند به طریق علمی و جز کمل از اولیا که اول آنها خود وجود مبارک رسول ختمی است و پس از آن به دستگیری آن سرور دیگر از اولیا و اهل معارفت که اهل بیت باشند، کسی دیگر نتواند به طریق کش و شهود از این لطیفه الهیه مطلع شود. حالا اون اول و ثانیشو هم در میارن ایشون بعدن. بله. زیرا که مشاهده این حقیقت نشود جز به وصول به عالم وحی و خروج از عوالم امکانی و ما در این مقام به طریق اشاره و رمز بیانی از این حقیقت میکنیم که این خروج از عوالم امکانی حالا عرض میکنم، یعنی ورود به مرحله خلاصه وجه الهی شدن و اسم اعظم الهی بودن به تعبیر بسیار بسیار زیباییشون که باید این رو درست کنیم، یعنی تعبیر باید دانست که قلوبی که به طریق سلوک معنوی و سفر باطنی سیر الالله می کنند و از منزل مظلم نفس و بیت انیت و انانیت مهاجرت می نمایند دو طرفه. اینم اشاره به همون آیه شریفه داره که ایشون من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت، تعبیری که خودشون ارائه میکنن در جاهای دیگه. اجازه بدید عرض کردم این چون ضلع انسان این بحثه و هم ایشون الان در حمد در تفسیر حمد و در تفسیر مالک یوم الدین میخوان سر این نکته در واقع بیستن و این نکته را مبنای تحلیل قرار بدن، یه مقدار تتمه مسئله را از عبارات ارزشمند تفسیر سوره قدرشون پی بگیریم، مختصر البته نه مفصل، که بتونیم انشاءالله این فرمایششون رو در این بحث نهایی بکنیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.